أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم ما عمده ضابطی که در مسئله داریم، یکی ضابطی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه عنوان می‌فرمایند و دیگر ضابطی است که مرحوم نائینی عنوان فرمودند. بنابر ضابطی که مرحوم محقق نائینی عنوان فرمودند که کثرت اطراف در شبهه غیر محصوره به میزانی برسد که لا یقدر و عادتن علی المخالفت القطعیه، عدم قدرت عادی نه قدرت عقلی، این در خود ضابط گرفته شده. بنابراین دیگه در اینجا بنابر نظر مبارک ایشون بحث از مخالفت قطعیه پیش نمیاد، که این شخص ارزم بزرگتون که مخالفت قطعیه بکنه یا نکنه، این ارزم بزرگتون که هست. منتها یک مسئله که وجود داره، قدرت عقلیه ایشون میفرماید مراد ما نیست، قدرت عادیه است به طور متعارف. اما این معنا وجود داره که اگر کسی، حالا لا یقدر عادتن، اما کسی قدره علال مخالفت القطعیه، خب اینجا چی؟ تکلیف مخالفت قطعیه رو ایشون مشخص نکردند، توجه می‌فرمایید؟ استبعاد فرمودند مخالفت قطعی، و این حرف درستی است، حالا حرف خوبی است، بعد میگیم استبعاد فرمودند، اما تکلیفش معلوم نشده. ولذالک این مسئله هست که بین ضابط شیخ و بین ضابطی که ایشون ارائه کردند، ما اگر مقایسه‌ای بخوام بکنیم، دیروز عرض کردم معنایی که مرحوم میرزا می‌فرمایند یرج اف نهایه الی کلام شیخ، چون در هر دو تا ضابط اونی که اساس نظر برش هست کثرت اطرافه، در ضابط شیخ این کثرت اطراف موجب می شود وهن احتمال رو در کل طرفه، یا وهن علم را به حسب اختلاف تعبیر. در ضابط مرحوم میرزا کثرت باعث می شود عدم تمکن عادی از مخالفت قطعیه رو. به هر حال معیار اصلی، باعث اصلی در هر دو ضابط کثرت اطرافه. منتها در اینجا یک مسئله که وجود داره این است که ما در واقع در کلام شیخ و کلام میرزا بین دو مطلب واقع میشیم. شیخ در مقام مقتضی بحث میکنه و میرزا در مقام مانع. شیخ که در مقام مقتضی بحث میکنه، شیخ حرفش اینه که کثرت اطراف موجب میشه وهن احتمال، یعنی تکلیف از حیثیت اعتناء عقلایی میفته، دیگه اصلا قابلیت توجه نداره، و این حیثیت مقتضی است. مرحوم میرزا میفرماید کثرت اطراف حالا با احتمال هر کاری که بکنه اینجا جوری باشه که لا یقدر و عادتن علی المخالفت القطعیه، یعنی در مقام این هست که چون قدرت بر مخالفت عادیه نداره، این مانع میشه از تنجیز. عنایت فرمایید مانع میشه از تنجیز. در کلام شیخ اصلا اختزا برای تنجیز وجود نداره و این مهمه، اصلا اختزا برای تنجیز نیست. در کلام مرحوم میرزا مانع از تنجیز بروز میکنه، ولذا حالا شما ممکنه اصلا نپذیرید که این دوتا تعریف به یک معال و ریشه بر بگردن، اما این واقعیت وجود داره. اما نسبت به مخالفت قطعیه، حالا یه قدی هم ممکنه مطالبی که من عرض میکنم با نوشته تفاوتهایی داشته باشه، شما این رو منظورش بکنید و اضافه کنید. در اینجا نسبت به مخالفت قطعیه، خب همون جور که عرض کردیم کلام شیخ مختلفه، مرحوم میرزا کلامشون هم همین است که کثرت اطراف باعث می شود که لا یقدر و عادتن علی المخالفت القطعیه، ولذا کسانی مثل سیدون الاستاذ رضوان الله تعالی علیه عنوان می‌فرمایند که در اینجا بنابر تعریف میرزا مخالفت قطعیه به اصطلاح مانعی نداره، جایز میشه، اما بنابر ضابط شیخ این مطلب عرضم به حضورتون که ثابت نمیشه. یعنی شیخ نهایتاً ایشون نمیفرمایند نهایتاً، میفرمایند شیخ قائل هست به وجوب، به عدم وجوب موافقت قطعیه، اما حرمت مخالفت قطعیه سر جای خودش عرضم به حضورتون که هست و هیچ تغییری نمیکنه. ما فرمایش ایشون عرضم به حضورتون که تعبیرشون هم اینه، غایت و ما یختزیه کلامه، یعنی کلام شیخ، نفی وجوب موافقت قطعیه است لضعف احتمال تکلیف کل طرفه. این مطلب حالا ولو در اساس ما هم موافقت میکنیم، اما مخالف با صریح کلام شیخ. شیخ وقتی ضابط رو بیان میکنه، نه در اینجا، در قبل، این تعبیر شیخه. شما از این تعبیر چه میفهمید؟ و یمکن ان یقال به ملاحظت ما ذکرناه فی الوجه الخامس، کلام شیخه، ان غیر المحصور ما بلغ کثرت الوقایع المحتمله الى حیث لا یعتنی العقلا بالعلم الاجمالی الحاصل فیها. کثرت اطراف به حدی میرسه که عقلا اعتنا به علم ندارند، ببینید، به علم اجمالی. این نفی میکنه این معنا رو. یعنی مرحوم شیخ وقتی میفرماید اعتنا به علم ندارن، یعنی علم میشه لا علم، علم میشه لا علم، به حساب اینکه علم تمام به اصطلاح تکیه ما رو اثرگذاریشه. اگر علم اثری نداشته باشه، خب اثر علم چیه؟ موافقت قطعیه وجوبش و حرمت مخالفت قطعیه. شیخ تصریح میکنه به این معنا، نمیفرماید وهن احتمال، نمیفرماید عقلا به احتمال در هر طرف اعتنا نمیکنند، میفرماید لا یعتنی العقلا بالعلم الاجمالی الحاصل فیها. و این مطلبی که شیخ میفرماید، خب این مطلب مهمی است. البته خود شیخ هم با این مطلبی که میفرماید تا آخر درگیره، حالا عرض میکنه. خب ایشون میفرماید به ملاحظت ما ذکرنا فی الوجه الخامس. وجه خامس شیخ چی بود؟ خب در وجه خامس همونی بود که شیخ ازش تعبیر میکرد به اصالت البراءه. در اصالت البراءه اونجا ایشون فرمود بناء علی ان المانع من اجرائها، مانع از اجراء براءت، لیس الا العلم الاجمالی به وجود الحرام، اینه، لکنها انما یوجب الاجتناب عن محتملاته من باب القدرت العلمیت التي لا تجب منشأ چی الا لأجل وجوب دفع الضرر و هو العقاب المحتمل فی فعل کل واحد من المحتملات. درسته؟ و هازا لا یجری فی المحتملات الغیر المحصوره. خب ضرورت ان کثرت الاحتمال توجب عدم الاعتناء به ضرر المعلوم، ضرر رو عقاب گرفته، توجب عدم الاعتناء به عقاب المعلوم بین المحتملات. امثله ای بعدن ذکر میکنن که اینا رو کار نداریم. و این شئت قلت، این کلام شیخ باز، ان ارتکاب المحتمل فی شبهه الغیر المحصوره لا یکون عند العقلاء الا کارتکاب شبهه الغیر المقرونه بالعلم الاجمالی، مثل شبهه بدویه میمانه. خب از این حرفا چی میفهمیم ما از کلام شیخ؟ وقتی جوری بشه کثرت محتملات که لزوم دفع ضرر محتمل کار نمیکنه، چون این ضرر دیگه قابل اعتنا نیست، خب حکم عقلی است دیگه. وقتی حکم عقل بود، این علم اجمالی اثرش چیه؟ فایده چیه؟ این چجور میتونه تنجیز کنه؟ تمام حرفایی که شیخ میزنه دقیقا به تنجیز علم میخوره، یعنی به این که کون العلم مؤثرن، به این میخوره. و این هم عقلاءن و عرفیان خیلی واضح قابل عرضم به حضورتون که توجه هست. ما علم داریم خیلی از اوقات، ما علم نداریم که تو این کوچه های قم که ما داریم میریم، بعضی از کوچه ها متنش نجسه، متنش نجسه، کوچه قم زیاد داره دیگه، و ما اگر بارون بیاد اولش باشه و ترشح بکنه، مثلا حالا کمم باشه، نه اون زیاد باشه که جریان پیدا کنه، نه این لیوان آب از دستمون بریزه، ارزم بوز ترشح بکنه، این نجس میشه. شما این علم رو ندارید، خب این بچه ها هستن دیگه، بول میکنن تو کوچه یا امثال، حالا هست دیگه، این علم رو ندارید. شما علم رو دارید، اعترافش میکنید، هیچ کجا اعتراف نمیکنید، علمه. علم آیا شما دارید که بسیاری از این اغذیه فروشی ها، آب میوه فروشی ها رعایت بهداشت رو نمی کنن و اینها، اجازه فرمایید من اونی که بخوام بگم شما اینا بفرمایید، شما علم دارید که کسانی هستن رعایت بهداشت رو نمی کنن و این امراضی بین مردم هست دیگه، امراض مصریه هست، وقتی امراض مصریه هست سرایت میکنه. علم داریم به این معنا یا علم نداریم؟ اعترام میکنیم به این علم؟ بله، یک کسی از نظر احتیاط میکنه، لیوانش همیشه تو جیبشه، با خودش میبره، اونو کار نداریم. مردم عادی، همه افراد کوچه و بازار که میرن غذا میگیرن، میخورن، آب میوه میگیرن، میخورن، علم داریم. چرا اینجا چه اتفاقی افتاده؟ ببینید، علم هست. علم یعنی اون جزمی که انسان در نفس خودش بخواد داشته باشه، به اون واقع هست. اما ما این علم رو لا علم میگیریم، اصلا بهش توجه نمی کنیم. این توجه نکردن همون عدم اعتناء عقلایی است که شیخ میفرماید، حرف خیلی پخته است، عدم اعتناء عقلایی است. خب ما که توجه نمی کنیم، علت این که این علم اینقدر افت کرده، سقوط کرده که ما بهش توجه نمی کنیم چیه؟ کثرت اطرافه، کثرت اطرافه. این حرفی است که شیخ داره میزنه. ولذا توجه فرمودید، شیخ وقتی در اینجا میفرماید صریح که انقدر این قصه تند میشه که اون دفع ضرر محتمل، اصلا اون ضرر غیر قابل اعتنا میشه. ضرر در احکام شرعیه میشه عقاب، عقاب غیر قابل اعتنا، نه عقاب خدا قابل اعتنا نیست، نه در این مورد به حساب کثرت اطراف. این حرفی است که شیخ میزنه و اوجش هم این است که مثل شبهات بدویه میشه. در جای دیگری هم شیخ از اون ور میفرماید خیلی از شبهات بدویه برمیگرده به شبهه غیر محصوره. خاطرتون هست دیگه، در کلمات شیخ گفتیم، اون ورش هم میفرماید. چرا؟ برای اینکه شبهه بدویه هم همین جوره. شبهه بدویه شبهاتی است ما احتمال میدیم، اونجا هم حرف شیخ بیپایه نیست، چون هیچ وقت شبهه و شک بی جهت که درست نمیشه. شبهه و شک در اثر این است که ما یه جایی یه چیزی دیدیم، شک میکنیم در بقیه اطراف، ولی زای علمی هست. بین شبهه غیر محصوره و شبهه بدویه یه ارتباط نزدیکی وجود داره و عمده ارتباط این است که در شبهه غیر محصوره هم علمی که وجود داره قابل اعتنا نیست و در شبهه بدویه هم هاکزا اون معلوم، حالا علمم نباشه مظلومم باشه، قابل اعتنا نیست. این به اصطلاح قوم و خیشی است که بین دو تا شبهه وجود داره. این چیزی است که شیخ میفرماید. بعد عرضم به حضورتون که باز مرحوم شیخ تاکید میکنه و حاصل و حاصل وجه، باز وجه خامس که فرمود به ملاحظت الوجه الخامس ما میگیم علم از اعتبار میفته، ان العقل اذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرت المحتملات، عنایت فرمایید، ان العقل اذا لم يستقل، یعنی حکم عقل گیر پیدا میکنه، فليس هنا ما يوجب على المكلف الاجتناب عن كل محتمل، درست شد؟ فیکون و نتیجه، فیکون و عقابه حین اذن عقابا من دون برهانه. خب اینا رو وقتی ما میبینیم در کلام شیخ، اون وقت مخالفت قطعیه جا پیدا میکنه. علم از اثر افتاده، علم از تأثیرگذاری، از موضوعیت افتاده، بیانیت علم از دست رفته. این که میفرماید یکون و عقابه حین اذن عقابا من دون برهان، یعنی چی کلام شیخ؟ بیان علم که تنجیز میکنه، چون بیان علم که تنجیز میکنه، منجزیت علم به حساب بیانیتشه. وقتی میفرماید این بیان دیگه بیان ارزم با مندون برهان اینجا تعبیر میکنه، وقتی بیانیت رو زیر سوال میبره، خب تنجیز هم زیر سوال رفته. قبل هم تنجیز رو زیر سوال برده بود، قبل هم تأثیر رو زیر سوال برده بود. اینجا ریشه یابی میکنه منجزیت علم. العلم منجز لتکلیف، علم تفصیلی و اجمالی هم نداره، اما منجزیت یعنی بیانیت، یعنی بیان رو تمام میکنه. اینجا این بیانیت رو از دست میده. درست رو؟ این حرف شیخه. بله اونجا ها قیاس به الفارقه. چرا؟ برای اینکه اینجا این محتملات در هواپیما یک کل هست، با یک گیری که در یک پیچ وجود داشته باشه، یک اخلالی که در یک جزء هواپیما وجود داشته باشه خطر بیاد. اینجا اینجوری نیست، اونجا یک کل مجموعی شما دارید. این کل مجموعی اونجا عقلا وقتی این کل پیوسته با هم صحیح باشه اثر برش بار میکنن، یعنی میشینه پشت اون فرمان و پرواز میکنه. اینه که شما فرمایید اوغلا اینجا گرگ درندست اعتنا میکنن نمیرن جلو، اما تو خونهشون تو شهر میرن تو خونهشون، اشکال نداره. چه ربطی به هم داره؟ ببینید اونی که شما میخواید بفرمایید سر شبهه محصوره نیست، اونجا شبهه غیره، اونجا علم تفصیلیه. این آیت فرمایید قیاس کاملا معل فارقه، علم تفصیلیه. من اونجا بگن در حالا شما وارد شدید علوم خلبانی، شما آشنایی دارید در علوم خلبانی؟ عرضم به حضورتون که کسی که بخواد هواپیما رو هدایت بکنه، قبل از این که شروع به کار بکنه، یک چند تا به اصطلاح رشته هایی هست. برق هست، میکانیک هست، سوخت هست، 12 تا یا 13 تا به اصطلاح جهت مختلفه، که اینا تو اون کامپیوترهای جلو خلبان، من رفتم تو کابین خلبان دیدم اونجا همه چیز داره، مشخص داره. این چراغ سبز باید روشن باشه. چراغ سبز دلیل بر این است که همه اینها منظم کار میکنه. یکی از اینها اگر قرمز باشه خلبان حرکت نمیکنه. ببینید مثلا سیمکشی هواپیما مشکل داشته باشه، موتورها مشکل داشته باشه، سوخت، سوخت رسانی و سوخت مشکل داشته، هر کدا اونم یه چیزای دیگری هست به قول معروف که این ارتباط هواپیما رو با هم مجموعه رو ایجاد میکنه، اینجا علم تفصیلیه. من علم باید داشته باشم به صحت در تمام اینها تا اثر بار بکنن. این علم تفصیلی از علم اجمالی نیست، یا این یا اون نیست. یک پیچ شما میگید این در مثلا قسمت مکانیک هواپیماست، یک پیچ گیر داره، خب این پیچ اگر گیر داشت این قطعه باز شد، تعادل هواپیما با اون بالا به هم میخوره، این اصلا پرواز نمیکنه. این علم تفصیلی اصلا. ببینید ما در اینجا چیزی که میگیم، ببینید مثال منو دقت بفرمایید، شما، من مثالای عینی زدم، شما در اینجا تو این شهر، ببینید ما مهاجر داریم درست، از کشورهای مختلف تو این شهر میان، کشورهایی میان که وضع بهداشتشون از ایران پایین‌تره دیگه، خب میدونیم امراض مصری هست. مگه تو همین کشورها شما سفر میکنید وقتی برمیگردید تا مدتی آثاری داره دیگه؟ خب میبینید اینجا این امراض مصری هست، تو خودمون هم هست، حالا به همچین ما بهداشتمون خیلی علیه السلام نیست، امراض مصری هست. اونجا خود ما با چشم خودمون دیدیم، البته ما تو هیئتامون هم دیدیم ها، گاهی از اوقات یه ظرف آب میگذاره کل استکانا رو تو همین ظرف میذاره و در میاره، همین ظرفی که از صبح آورده هیئت روزه است یا هر چی. البته ما این کارو نمیکنیم، ما که تو کارهای مربوط خودمون مسجد چه این کارو نمیکنیم، عرضم به حضورتون که این کارو میکنن. خب این سرایت میکنه، علم داریم، داریم میبینیم. اما شما میرید روزه، میرید هیئت، چای نمیخورید؟ چای نمیخورید؟ شما میرید تو این آب میوه فروشی ها وقتی تشنه هستید و رسیدید اونجا یخم انداخته خیلی مرتبه، خب آب میوه نمیگیرید بخورید؟ پس اون علم چی شد؟ علم بلا اثره. چرا بلا اثر؟ به حساب کثرت اطراف. ببینید کثرت اطراف این عینیه، این واقعیه. و هاکذا حتی در نجاست و طهارت، بالاخره ما به چشم خودمون میبینیم نجاست رو خیلی از این کوچه ها. 6 ماه هم گذشته بارون هم نیومده، آبی هم نیست که بشورن، بالاخره اون نجاست بوده. جایی هم هست که نجاست محفوظه. خب پس تو این کوچه ها علم داریم که از این اتفاقات میفته. آیا اگر این عبا، میخوایم امام جماعت هم هستیم، میخوایم بریم نماز جماعت، این عبای ما هم تره؟ یک مرتبه بادی آمد این عبا افتاد تو کوچه، این تری به کوچه اصابت کرد، شما دیگه نماز جماعت نمیرید، برمیگردید خونه عباتون عوض میکنید؟ نمیکنید، را میفتید میرید. این چیزیست که شیخ میخواد بگه، اینو بهش عنایت بفرمایید، این مطلب مهمیست. حالا مشکل ما با این مطالب نیست، اینا درسته، اینا قویه، مشکل ما با خود شیخه. شیخ به این پختگی، ببینید، به این پاکیزگی، انصافا ببین، من ندیدم تو تمام کلمات از آخون گرفته، شاگردای آخون گرفته تا به امروز اساتیده بون، به این پختگی شیخ کسی اینجوری مطرح کرده باشه شبهه غیر محصوره رو و ریشه یابی کرده باشه، زده دقیق به اون ریشه، با همه این حرفا، با این دقت، یک مرتبه سفر رو برمیگردونه. سفر رو بر تو همین وجه خامس گفتم، فعلم من ذلک ان الامر اکتفا فی المحرم المعلوم اجمالا بین المحتملات به عدم العلم التفصیلی به اتیانه ولم یعتبر العلم به عدم اتیانه. یک، با همین کلمه همه چیز رو شیخ برمیگردونه. حالا این کلمه رو بعدن بازش میکنه شیخ برای ما. حالا بالاخره انشاءالله بعدن شیخ رو میبینیم، انشاءالله زیارت میکنیم، ما درجه ای داشته باشیم که نزدیک شیخ باشیم، دسترسی بهش داشته باشیم، دیدنش بریم، اونجا ازش سوال میکنیم اون بعد. اما عرض کردم انصافا پخته تر از شیخ کسی اینجا وارد نشده، یه مرتبه ورق رو برمیگردونه. البته طبیعت شیخی خلجان رو شیخ داره، این معنا رو داره. بعد در اینجا بلا فاصله عرضم بعد ایشون وارد میشه، خود ایشون بعدن در امر اول این مخالفت قطعیه رو خیلی بازش میکنه که دیروز ما عرض کردیم، بازش میکنه، میگه توجه داشته باشید اجماع ما مطلقه، یعنی مخالفت قطعیه هم جایز در شبهه محصوره، اینو میگه. اما اون آخرش میفرماید یحتمل چی؟ ان یکون مراد المجمعین عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره در مقابل وجوب اجتناب در شبهه محصوره بوده، کاری به مخالفت قطعیه نداشتن. خب این احتمال نشخولیه، اما میفرماید بعدم لا یستبعد و لا یبعد، میفرماید در این احتمال تعبیری که میکنه اینه، در روایت و روایت ابل جارود صحبتی نمیتونه شیخ بکنه، میفرماید اگر مورد شبه غیر محصوره رو میگیره تمامه. در وجه خامس هم باز همون فعلم من ذلک، همون حرفی که میزنه، این فعلم من ذلکی که وجه خامس مرحوم شیخ الان خوندیم هیچ ربطی به وجه خامس نداره، یعنی از کجای وجه خامس فعلم ان شارع اکتفا، از کجاش در بیاد؟ داره میاد بیرون. ولذا ما مشکلمون با مرحوم شیخ رضوان الله علیه یکی اینجاست که اولا شیخ با بهترین بیان داره عدم جواز، عدم وجوب به اصطلاح عدم حرمت مخالفت قطعیه رو در اینجا اثبات میکنه با بهترین صورت، اما اینجا هی بالا پایین میکنه، در نهایت حتی در تحقیق هم عرضم به حضورتون که ایشون مطلبی رو میگه، چند تا مطلب که ما دو تا مطلب، حالا همه مطالب رو کنار بذارید، دو تا مطلب با مرحوم شیخ داریم. مطلب اولی که مرحوم شیخ میفرماید این اکتفایی که در اینجا فرمود، این اکتفا رو بعدن در و تحقیق امر اول بازش میکنه. چجوری بازش میکنه؟ میگه ما از مجموعه حرفا اینجور میفهمیم که شارع آمده اکتفا کرده از اتیان جمیع محتملات به اتیان بعضش، یا اجتناب به اجتناب بعض، یعنی به عنوان جعل بدل تعبیر میکنه، جعل بدل یعنی اجتناب از بعض را بدل قرار داده از اجتناب از کل، گفته اینجا دیگه کل رو نمیخوام، موافقت قطعیه نمیخوام، همین بعض رو شما امتثال کنه کفایت میکنه. شارع آمده در شبهه غیر محصوره اینو گفته. یک. دوم، مطلب دومی که با شیخ داریم عبارت از این است که شیخ میاد میفرماید که در اینجا اگر از اول میخواد کل محتملات رو انجام بده، اصلا قصدش اینه، مریضه، شنیده اینجا یه حرامی در بینه، کل محتملات رو میخواد انجام بده، این عرضم به حضورتون که از اول معصیته، از اول معصیت. اما اگر قصدش این نیست، قصدش اینه که اون حرام فلبین رو انجام بده، یه خمری شنیده این وسط هست، عرض دقیقا میخواد اون خمر رو انجام بده، از محتملات شروع میکنه، این محتمل اون محتمل میاد جلو، ایشون میفرماید اینجا حرام معصیت از باب تجری، تجری اینجا. خب این دوتا مطلب رو ما با شیخ داریم. اما مطلب اول این که مرحوم شیخ میفرماید ان الشارع اکتفا از اجتناب، از کل به اجتناب بعض. خب بسیار خوب، شارع اکتفا ادعاست. کجا شارع این اکتفا کرده و به ما رسونده؟ کجا؟ ما در باب علم اجمالی، اصلا بحث علم اجمالی که ما داریم و تنجیز در علم اجمالی که ما داریم حاکم عقله، نیست اینجوری؟ هیچ وقت اطراف رو که ما میخواییم اجتناب بکنیم، شعر نمیاد بگه اجتناب از اطراف بکنیم، قبلا گفتیم عقل میاد بگه. خب عقل که جعل بدلی درست کرده در اینجا، عقل آیا جعل بدلی کرده بود که ما بگیم عقل جعل بدل کرده، شارع آمده قبول کرده ازش؟ عقل همچین کاری نکرده. شرع هم که اینجا کاری نیست، شرع در این باب حکمی نداره، در باب تنجیز علم اجمالی و لزوم اجتناب از اطراف. بله روایاتی وارد شده که در واقع همون مضمون حکم عقل رو بیان میکنه. مثل چی؟ مثل روایت ابوالجارود و امثال روایت ابوالجارود، درسته؟ اینجا حکم شرعه. حالا امضایی هست یا تأسیسی، اینم کار نداریم، این در جای خودش. اما در همون روایت هم آیا کوچکترین اشارهی به جعل بدل بود؟ امن اجل مکان واحد یجعل فیها المیته، اجتناب میکنیم از همه؟ عکسش بود، جعل بدل نیست. یعنی امام میفرماید از همه اجتناب نکن، اجتناب نکن، صریحه در اونجا. سایر وجوهی که ما داشتیم، وجه خامسی که شیخ خیلی روش تأکید داره، خب وجه خامس اصلا صریحه در این که وقتی که احتمالات دونه دونه از اعتبار افتاد موهون شد، علم موهون میشه. وقتی علم موهون شد، جعل بدل از کجای این وجه عقلی در میاد؟ اینجا نیست. اجماع که خود شیخ میفرماید مطلقه، فقط احتمالی رو القا میکنه که در اینجا ادب وجوب اجتناب گفتن در مقابل وجوب اجتناب در اونجا گفتن. خب این ادعاست به اصطلاح، این چیزی نیست که اثبات بشه. وجهای دیگری که داشتیم که شیخ مطرح کرده بود، یکی اضطرار بود، درست شد؟ که ما علم اجمالی، البته ایشون میفرمایند که در شبهه غیر محصوره، چون عذر بخوام من اینجور وجه رو گفتم، در شبهه غیر محصوره چون غالب ناس در ابتلاء بش مبتلا به حرج غالبی میشن، حرج بود، حرج غالبی میشن، عسر و حرج، یوجب الحرج لغالب الناس فی اغلب الموارد لغالب الناس، این رو داریم میگیم. خیلی خوب، این حرجی که در اینجا لغالب الناس پیش میاد، حرج در اینجا میاد و حکم رو برمیداره. خوب عنایت فرمایید، در باب حرج و دلیل حرج این بحث رو کردیم، ما تکلیف اولی داریم، درست؟ حرج عسر و حرج میاد، عسر و حرج اگر صدق کرد میاد تکلیف را برمیداره. کار دلیل حرج برداشتن رفعه، جعل نداره، مثل ضرر جعل نداره. خب در اینجا ممکنه شما بیایید بگید که لا حرج در اینجا وقتی برمیداره، خب به اندازه برمیداره، به اندازه برمیداره، همه رو بر نمیداره، بلکه به اون مقداری که هست حرج لازم میاد. این حرف بد نیست، اینو در اینجا کسی هم اشاره نکرده، این حرف خوبیه. اما در اینجا نمیتونیم بگیم. چرا؟ اگر حرج موردی بود درست بود، اما حرج غالبی، غالب موارد لغالب ناس، اینجا حکم اصل حکم برداشته بشه، یعنی در نه در مقام جعل حالا رفت بشه، در مقام فعلیت برداشته میشه. وقتی یوجب حرج فی قالب الموارد لقالب الناس، اینجا حرج برداشته میشه، اما به جا چیزی جعل بشه بدلی بیاد از ناحیه ادله عذر و حرج که نمیتونه بیاد، چون مقام رفعه، اصلا این ادله رافعه، جائل که نیست. از ناحیه سایر ادله هم که شیخ داشتن که باز ما ارزم با چیزی نداشتیم، این جعل بدل رو جناب شیخ از کجا در آوردن؟ از کجا؟ بیانی که جناب محقق عراقی آقای دباغ فرمودن که ما بیایم استدلال کنیم، خوب ادامه فرمایید، که ما بیایم بگیم علم، خب علم هست این وسط دیگه، من علم به تکلیف دارم، این علم که از جایی نمیره، عقلا هم بگیم به علم اعتراض نمی کنن، این لاک وچله اینشون اشکال میکنه. بعد میفرماید فیوک شف بنزاله که باید جعل بدلیش، جعل بدل از کجا؟ عقله. جعل بدل کار شرعه، جعل بدل در مقام تنزیله، یعنی شارع میاد میگه من منت گذاشتم به سر شما، من عنایت کردم به شما، به جای اینکه همه رو بخوام بعضی رو میخوام، اینه دیگه جعل بدل اینه. شما چون همه تون نمیتونید گرفتار هستید اون فرد رو بیارید، این فرد رو بدل از او قرار دادم، این کار رو فقط شارع میتونه انجام بده نه عقل. جعل بدل، اکتفاء به بعض به جای کل، این کاریست که شارع میتونه انجام بده، غیر شارع چه کسی میتونه انجام بده؟ عقل؟ عقلا، بنای عقلا نیست اینجوری، نیست اینجور. بنابراین اینه که شیخ میفرماید رضوان الله علیه این فعل منزاله، نه هیچ کجای از این وجوهی که ایشون آورده لا یعلم، این معنا در نمیاد. جعل بدل اینجا یک ادعاء بلا دلیله، ولذا ما بله سیدون الاستاد که میفرمایند شیخ اینجور، بله شیخ به اصطلاح بالا پایین میکنه، ما صریح کلام شیخ رو آوردیم که علم ساقطه از تأثیر، ایشون هم مسلم ملاحظه فرمودن، اما بعد شیخ کوتا میاد جعل بدل، جعل بدل که مطرح میکنه اکتفا، ایشون حق داره بگه پس مخالفت قطعیه، حرمتش سر جای خودش باقی، این درست میشه، این درسته. از فعل من منزالگر وچه خامس فرمایش ایشون در میاد، این درسته. اما خود شیخ در اینجا این جعل بدل مطلبی نیست که تمام باشه، تا فردا انشاءالله.